بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين من یه دوستا مقدمه به تبع حضرت استاد عرض کنم بعدم به اذن الله یه اجمالی از فضای کار رو با هم داشته باشیم. این آیه شریفه که آجا خوندم، من دو تا نکته به ذهنم رسید، حالا با شما به اشتراک بذاریم ببینیم نظر شما چه. یکی این تعبیر تراهم رک که انسود جدن یبتغون فضلا من الله، به نظرم یه رکن این آیه شریفه که باید خیلی بهش توجه بشه، مثلا ما طلبه ها، اینی که آدم هایی که زحمت کش میشن طلبکار میشن و متوقع میشه. رکع و سجد بودن آفتش اینه که آدم مزد طلب و اجر طلب میشه از خدا، یعنی انتظار پیدا میکنه که آره خدا باید تعویلش بگیر و یه جور شرک به عملش پیدا میکنه. آیه اینو بارها و بارها تو قرآن اینو کنار هم، هر جا صحبت زحمت کشی و اینا میشه این تذکرم میده که یبتغونه فضلن، یعنی مزد طلبی نمیکنه. آفت کار ما طلبای ما که یعنی طلبای زحمت کش این میشه. ما متاسفانه خیلی مواجهیم با بچه‌هایی که کار نمی‌کنن ناامیدن، یا کار می‌کنن متوقعن، یعنی و چه بسا بشه گفت اون طایفه اول ترجیح دارن این طایفه دیگه، یعنی اونا اقربن الی رحمت الله و مغفرت الله از کسایی که زحمت بکشن خدا نکرده دچار تکبر بشن. و حتی تو روایات داریم که اگه دیدی داره اینجوری میشه رها کن، لا تخرج فی العمل عن حد تقصیر. اگه احساس داری میکنی که دیگه الان داری از حد تقصیر خارج میشی و خودت رو دیگه مقصر نمیبینی، این حتی بجاست که آدم اون عمل رو رعای بهجت میفرمودن که یه شخصی رو دیدم توی مسیر، گفتن تو قطار میرفتیم کربلا کوفه کجا، ماشین دودی یا قطار کجا، گفتن این یه استادی داشت اهل سلوک بود، از استادش پیش من شکایت کرد. من فهمیدم این استاد فهمیده‌ای داشته، شکایت کرد ولی میگفت این استاد من به من چله میده، روز 38 میزنه خرابش میکنه، میگه مثلا دیگه رها کن، و این خیلی شاکی بود از دست. آقای بهجت میفرمودن که اینای خوشبخت از آقای بهجت نقل میکرد، یعنی خاطره رو خاطره هم نبود که آقای بهجت هر جایی بگه. آقای بهجت هم خودشون آقای خوشبخت اینو از آقای بهجت میگفتن، بعد میگفتن آقای بهجت میگفته خیلی استاد فهمیده ای داشته که اینو تا 38 میکشونده، عمل رو انجام میداده، برکت عمل رو میبرده و روز 40 و 38 و 39 اینا میزده خراب، میگفته دیگه رها کن که اون عجب و اون توقع و اون تکبر هم اینجا. هر از خلاصه ما آدم های کم ظرفیتیم، یه مقدار اعمالمون زیاد میشه از اون برمی افتیم و خطرش خود شیطان از تو این در اومد دیگه، تراهم رو کنسل سوج جدن ولی یبتغون فضلا. به نظرم تأکید رو این فراز آیم خیلی باید ما طلبات داشته باشیم، حواسمون این جهتش باشه. روایتی از امام صادق علیه السلام هست، همون حدیث معروف عبدالله بن جندب، یه فرازش اینه: افضل العمل العباده و التواضع. این واو واو معیت ظاهره، بالاترین عمل اینه تو عبادت بکنی ولی بعد مع التواضع و کم هم هست، واقعا کبریت احمره آدم عبادت بکنه. آقای خوشبخت گفتن اینه که زیاد عبادت میکنن متکبر میشن، خدا یه بلا میفرسته، با بلا بادش میفرسته. لذا اگه میبینه آدم که عبادت سنگین کرد بعدش یه چیزی تلخی اومد تو زندگی، گاهی به خاطر اینه. یه سنتی هم هست دا. مثلا ماه رمضان خیلی گرفتاری و ازم پیش میاد، دوستیم دارم میگه همیشه ماه رمضان من یه مریضی از سر میگذره، بعد محرم ها و ازم بعضی زیارت ها شما میری کربلا میای مریض میشی، میری مکه میای مریض میشی. خیلی وقتا نکتش اینه. یه روایتی هم به این مضمون من یه وقت دیدم، منو پیداش نکردم، باید بگردم، که میگه بعد از اعمال مریضی میاد سراغ آدم و حضرت میگه این به نوعی نشونه قبولی عمل هم هست، یعنی خدا میخواد اون زهر عمل رو بگیره. به اصطلاح خودمون شما مثلا 10 روز گریه کردی، عزاداری کردی، زحمت کشیدی، خرج دادی، چی بعد خدای نکرده ممکنه یه کبری چیزی بیاد، یه بلایی با یه وقت
خدا هم میتونه باشون بنا،
حالا خدا نکنه، اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دین نه، ولی گناه که به این معنا که خدا گاهی رها میکنه آدمو، قزلانی چیزی میاد. روایتی
هست که نمیدونم روایت نماز شب میکنه ولی شب تعمدن خدا بخواد بخوابه این چیز که خواب نمیدونه.
بله روایت هم داریم که اگر نبود که عجب بدتر از گناه بود، من هرگز بین خود بندم و گناه خالی نمیکردم که بره. اینم داریم بر از این که خلاصه چیز خطرناک. یکم کلمه یعجبو که آجوها ترجمه فرمودن شگفت زده و اینها، یه تحقیق بفرمایید ببینید اعجاب تو عربی به نظرم ترجمهش به تعجب و شگفت زدگی اینا درست نیست.
یعنی که شگفتی
آره احسن. اعجاب تو فارسی باید خوش آمدن ترجمه بشه. یعجبو یعجبونی یعنی خوشم میاد از این مسئله.
کسرت منوال و زیبایی زاد قرآن گفته دیگه،
یعنی حالا مالش رو زیبایی یعجبو احسن. یعنی اصلا تعبیر اعجاب متاسفانه بد تو فارسی اومده، به خاطر همین اشتراک زبانمون هم هست. یعنی یه اشکالاتی که ما داریم اینه که ما تو فارسی کلمات عربی رو میاری، معنایی که تو فارسی داره با معنی عربی فرق داره. یکی از گرفتاری‌های ما تو ترجمه. من یه جای این قضیه رو گفتم، گفت آقا تو بله این روایت خوندم برای همین بحث، خدا چند چیز رو مبغوض می‌دارد، یکیش ضحک بلا عجبه. همه ترجمه کردن که خدا خنده بدون شگفتی را، شگفت زدگی و بدون تعجب رو بعدش. بعد آدم خودش میگه مگه تعجب باعث خنده میشه؟ آدم تعجب کنه خندهش نمیگیره که. یعنی همیشه سوال هست. بعد اینو من یه جای عرض کردم، یک طلبه گفت آقا تو منطق آقایون گفتن علت اصلی ذهن اعجاب دیگه، تعجب. گفتم خب همونجا بد ترجمه شده. یعنی مشکل اینه که اونجا هم اعجاب باز به معنی چیه؟
نگم
ترجمه کردم. آره اونجا هم اعجاب یعنی شگفت زدگی و تعجب نیست. خلاصه رو این عجب و اعجاب و اینا یه تأملی بفرمایید. قابل پیگیریه که واژه اعجاب با اون که تو فارسی ما داریم
خیلی مشابه هست. یعنی چون آدم همین که شما می‌فرمایید
مشابه شده،
همین که شما می‌فرمایید همینه. مثلا همینه که شما می‌فرمایید که خوش اومدن مورد، ولی خب معمولا شما مثلا خود می‌فرمایید آیه جای علی دوست مثلا و یه حالت چیز خوشش اومده بود، تعجب شگفتی که این شگفتی ما معمولا با چیزه
مقارن ممکنه باشه. خیلی از تعجبم هستن مثلا شما یه چیز ترسناکم میبینید شگفت زده میشید، خوشت نمیاد. یا یه صحنه مثلا قتل عجیب غریب میبینی شگفت زده میشی، تعجب میکنی. ببین تعجب کردن تو فارسی به اون انفعالی که در مقابل یک امر بله مدهش و
یه از شعور به سرور و از انبساط اند ظهور محبوب حسن و جمال.
احسن. ببینید حسن، جمال، سرور، انبساط اینا همش مؤلفه‌ایه که خوشحالی ترجمه باید بشه. یعجب الذرا یعنی خوششون میاد، ذرا از این کیف میکنن، لذت میبرن. حالا هم یه نکته ادبی چون خیلی میبینم زیاد پرتیراژ هم هست این کلمه، چون روایات هم هست توی علم ما هم خیلی جا. بعد اعجاب اصلا عجب، اعجاب المرء به نفسه یا به رأیه یعنی خوش آمدن، نه تعجب کن مرد از خودش خوشش بیاد. آره یه وجب سینه یه دریا این حالت سیزه. آقای شیخ محمد کجاست؟ شیخ محمد غیر بهاری
نماز تو قرآن داره ولی تو عجب که اموال هم برای آقای خودم خواست یه
قرآن
و من هم من یعجب و چه قوله فی الحیات هم کنید.
این هم
بله دیگه باید به این معنا. ولو اعجب که حسنها تو قرآن باز در مورد زنان رو نکنید. ولو اعجب که حسنها
چه جوری
این خوش آمدن، این خوش بیا مطبوعت باشه، مطلوبت باشه. خدا خیلی معمولی با پیامبرش صحبت میکنه دیگه، دیدید دیگه عمدن هم این کار رو میکنه که پیامبرش معمولی جلوه کنه. معمولی نیست ولی معمولی جلوه میده.
خدا آخه یه چیزی هم تو از شهرامین تو قرآن مثلا یه جایی میگه مثلا در مورد کافران میگه عجب اون قول به همیستون، یعنی قولشون عجیبه.
عجیب هم هست، من نمیخوام این کار به اون معنا رو
نه خدا میگه که اونا اینو میگن عجب قولشون خیلی قول سینا خوب داره بگه قولشون خوشون به تمام داره خدا زم میکنه و آیاتون پیدا میکنه.
نه حالا من نفی معنای تعجب رو نمی کنم، نه من میگم اصلا اعجاب و اینها توی قرآن و روایات باید به این معنا هم گرفته بشود، نه اینکه فقط به این معنا. اون که به جای خودش، اصلا تعجب واژه عربیه، ولی وقتی شما داری میگه زهر که من غیر عجبن یا میگه یعجب و که یعجبونی، اینها رو نباید دیگه تعجبه به اون معنای شگفت‌زدگی فارسی معنا کرد. بله ممکنه به قول شما یه جایی تعجبه و همین معنیه.
چرا آیش نفعنی تعجب فعجب اون قوله هم ایضا کنه تو را و این رفی خلق جدید اگر از چیزی در شگفتی فرو میدوی عجیب گفتار آنهاست که میگوید آیه هنگامی که
آره اینجا باید همون تعجبه بدون خوش آمدن تعجبه بدون خوش آمدن. بله علایال، خب این مسئله ثالثه بیع فضولی عزیزان اگر مکاسب رو لحاظ بفرمایند، بعد از اینکه مرحوم شیخ اون سه تا فرض بیع فضولی رو مطرح میکنن، دو تا بقیه هنا امران دارن که حالا صفحش رو اگه بخوام بگم جلد دو صفحه 130 میرسن به این بقیه هنا امران. اجمالا جغرافیای بحثم در جریانید، مکاسب مرحوم شیخ سه بخش اصلی میشه، مکاسب مخرمه، بعد کتاب البیع و بعد هم خیارات. اگه بخوایم در یه دسته‌بندی کلان نگاه بکنیم به این سه تا کتاب، ظاهرا هم تاریخ اینها به همین ترتیب نوشته نشده، یعنی جلو عقبه. از بعضی از قرائن برمیاد که بخشی از مثلا خیارات حتی قبل از بیع نوشته شده. تو بحث بیع شروط ارزم به حضور شما متعاقدان که مطرح میشه، ایشون وقتی میرسه به مسئله شروط متعاقدان، اول شروط متعاقدان رو بحث میکنه، بعد میره سراغ شروط عوضه. تو شروط متعاقدان یکی از شرایط اینه که اینها چه باشند؟ مالک یا معزون، ان یکون و مالکین او معزونین، حالا من المالک او شارع. میخوام جغرافیای بحث بیع فضولی تو ذهنتون مرور بشه که بدونید سر خط کجاست. پس از جمله شروط متعاقدان اینه که مالک باشن یا معزون من المالک ابو شارع باشن. معزون من المالک که همین اذن مالکی و امانت مالکی و اینهاست، مستحضرید وکیل وصی امثال ایناست. معزون من الشارع هم ولایت های الهی است که خداوند متعال به بعضی از اولیا داده، مثل ولی مهجور و ولایت مطلقه ای که هست و اینها که حالا در مورد اینا مفصل بحث
میشه.
الان داریم موضوع بحث آیه شب زنده دار رو براتون تصویر میکنیم که حاجی‌ها از کجا نقطه میخوان بذارن بحث امسالشون رو شروع کنن.
چیزی
بهش فضولی عرض کردن، بله ایشون از پارسال یا از پیارسال وارد بشه. بله تهار، نه کلن امسال چیز میکنن. این چیز رو مگه ندیدید؟ براتون فرستادیم برنامه‌شونو، برنامه آجاقا رو توی گروه گذاشتن.
این محبتشون رو فهمدودن تنقیق،
بله عرض میکنم تنقیق آقای خویی، سه چهار تا محبت گفتن از همه بهتر به نظر ما تنقیق. حالا عرض میکنم دمیدن. ببینید آجاقا فقهشون رو ارزم بزرگان ادامه بحث بیع فضولی شنبه تا سه شنبه میگن ساعت 11 الی 12، دیگه اون امر معروف و اینا که طهارت میگفتن در یه روز امر معروف گفتن نیست. یه فقه معاصر هم دارن که کتاب از شخص الاعتباریه که همین لجنه فقه معاصر تدوین کردن، میگن اینم ساعت 12 تا 1 و این هر روزه، اینم هر روزه مثل به جای الفائقه. قبلا یعنی 2-3 سال پیش که باز توفیق بود، اون یک ساعت به ظهر آجاقا الفائقشون رو تدریس میکردن. هدفشون هم این بود که این کتاب جا بیفته، یعنی استاد ارائه بکنه یه عده درسش رو دیده باشن که اینا بتونن تدریس کنن الفائق رو. ولی آجاقا خب شأنشون این کتاب سطح دیگه، شخص اعتباری هم به همین نیت نوشتن، یعنی شخص اعتباری هم عدل یکی از مکاسبا قراره توی این سیستم جدید قرار بگیره. لذا آجاقا ساعت 11 تا 12 همین به فضولی میگن هر روز، شنبه تا سه شنبه 12 تا 1 میشه 1 به ظهر، در واقع شخص اعتباری میگن. شخص اعتباری هم کتاب خوبی، حالا یه نسخهشو برای ما فرستادن، من قبلا هم وصفشو شنیده بودم. اینم باز نتیجه همون لجنه ای که عرض کردم، یه گروه نشستن دور هم با هم هم افزای هم فکری کردن، واقعا کتاب قابل استفاده ای. اصولشون هم استصحاب صحیحه ثالثه زراره است که ساعت 10 تا 11 اونو میفرما. اصولشون جابجا شده، قبلا ساعت 8 تا 9 بود. قرار شد چون دو تا از اساتید رو باشون هماهنگ شده که بریم با منظرشون، ما اون اصالت بحث اینه که خود نفس آجوارم دوستان تجربه کنن. آقای مروی چون وعده کرده بودن و قول داده بودن، خب دسترسی هم بهشون هست، قرار شد دوستان اصول رو با مروی کار کنیم و فقه هم با آقای شب خوب هم هست. دو تا استاد میبینید دیگه، توی سال دو تا استاد دیدن از زیارت خوب. این نکته هم در مورد ماده درسی آقا فهمیدن که میگن پیشنهاد میشه سال اول رو، سالای اول رو آدم بره درسی که منابعش بیشتر، مستندات جوایی و بیشتر داره، مثلا کتاب طهاره برید بهتر از جهاتی. بله فعل جمله این حرف حرف درستی، ولی ببینید الان تو انتخاب درس خارج از ایران ما، خود ما هم که میخواستیم انتخاب کنیم، مواجه بود مثلا 5 تا مؤلفه که باید حتما توی مؤلفه بالاخره یه چیزی فدا یه چیزی کنه، مثل ازدواجه. شما نمیتونید همسری پیدا کنید که هم و هم و هم و هم، یکی دو سه تا این هم رو باید بی خیال بشید، چاره ای هم جز این نیست. ببینید چی رو فدای چی میکنید. اگه از من بپرسید مهمترین مؤلفه توی استاد توی درس خارج چیه و از همین، من عرض میکنم نفس استاد، تلاش استاد، نفس استاد، ویژگی شخصیتی و استاد، این از همه چی مهمتر. یعنی هیچی مثل این شما رو هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ علمی، یعنی روحیه یا استاد انقدر رو شما واگیر داره، تأثیر داره که خودتونم باورتون نمیشه. عجب ما از مجاورت با یه انسان انقدر روحیه‌مون عوض شد، روحیه علمی‌مون عوض شد و اینو تجربه خواهید کرد. یعنی همنشینی با آدم زحمتکش، آدم زحمتکش با آدم، همنشینی با آدم اهل تلاش و اهل دقت و اهل اعمال دقت‌های خاص شما رو دقیق می‌کنه. لذا این اصلا چیه؟ حالا مؤلفه سوم چیه؟ اینکه چه بحثی می‌فرمایید. مؤلفه چهارم چیه؟ اینکه ساعت درسش کیه. مؤلفه پنجم چیه؟ اینکه هم بحث اون درس داری یا نداری. یکی از مؤلفه همین بحث راهنما و اینکه بشه یه مباحثه عمیقی تدقیقی در کنار بحث داشت. یعنی شما گاهی اوقات می‌بینید که به خاطر مجموع امتیازات یه درسی، ولو حالا اون مطلبی که داره استاد می‌فرماد به نظر شما اولویت الان نیست که من مثلا برم به یه فضولی بخونم که مثلا مکاسبش هم خوندم، ولی به خاطر مجموع اون مؤلفه ها ترجیح پیدا میکنه که برید اون درس رو. شما که ما همیشه همینجور بودیم، یعنی ما درس فقهمون عمدتاً این مجموعه میانگین مؤلفه ها رو که در نظر گرفتیم، متنی که میرفتیم شاید اون متن مطلوب ما نبود، شاید پیشنهاد ما این بود که ای کاش مثلا ما یه دوره بحث دیگر رو میدیم، ولی روی هم رفته. و من خودم آقای شبزنده رو از این نظرها اینقدر بالا میدونم که میارزه آدم هر بحثیشون بگه بره، مثلا که حالا اون بحث شخص اعتباریشون هم اگر برسید گوش بدید، حالا ولو ما تو کلاس شاید نتونیم اون مباحث بپردازیم، گرچه حالا میشه پیشنهاد کرد یه وقتی هم بر اونم قرار بود، اونم خیلی نافعه. یعنی بحث شخص اعتباری آجا با هم اشکال نداره، اتفاقا کتابش راحت، چون داره کتاب درسی میشه خیلی دسترسی بهش راحت خواهد بود. این با تیراژ بالا چاپ کردن، برای ما که زنگ زد آدرس گرفت، خودشون زنگ زدن فرستادن، حالا میشه دوست دارم بگیم بدن، مشکل نباید باشه. آره باشه، اگه دوستان مایلن میگیریم، میگن به آقای آقازاده اینا اقدام کنن، کتاب خوبی. خب بعد ایشون شرایط متعاقد این رو که میفرماد، مالکین او معزونین، میاد سراغ فضولی. ها یه نکته هم تو کلمات آج آقا بود، اینم دقت کنید، بد نیست محضر آج آقا رفتیم اینو با آج آقا در میون بذاریم. ظاهرا آج آقا کلمه فضول رو درست استفاده نمی کنن، شما باز دقت کنید توی لغت هم ببینید. تو عربی بازی که از فرقای عربی با فارسی نیست، اون کاری که ما تو فارسی بهش میگیم فضولی تو عربیش میگن فضول، فضول الکلام و شخصی که بدون اجازه کار میکنه ما بهش میگیم فضول، عرب بهش میگه فضولی. لذا جمله العقد الفضولی درست نیست، عقد الفضولی، عقد شخص فضولی. حالا من دیدم آجاها یک دو بار توی تعابیرشون بود که فضول این کارو، نه این فارسیشه، یعنی آجاها درست هم هست توی تعبیر فارسی آجاها دارن میگن. حالا تو اصطلاح علمی فضولی خیلی جاها هم تکرار میشه، یعنی این یا نسبت کار رو خراب میکنه، ما حواسمون نیست باید. این میشه شخص فضولی، مثل خبر واحد که اونجا اون الواحد صفت خبر نیست، صفت مخبره. لذا الخبر الواحد گفتن تعبیری که باید دیسیز بهش اضافه کنن، خبر الواحد مخبر، خبر رول واحد، یعنی خبر رو مخبره. خب بعد وارد بحثای فضولی میشن، مراد به فضولی و اینها. سه تا مسئله نقل میکنن. مسئله اول اینه که فضولی یه فضولی مؤدبی باشه که داره فضولتن این کار انجام میده، ولی هدفش اینه که اینو برای مالکش بفروشه. یه فضولی انجام میده اما قصد لماله. اگه نمالک قصد میکنه، گاهی مالک منعش کرده، گاهی مالک منعش نکرده. راحت ترین فرض اینه که لمالکه میفروشه، مالک هم منع نکرده. این راحت ترین فرض بیع فضولی است. نه اعم از این که اذن باشد یا سکوت باشد، اذن باشه فضولی نیست. بله مسبوق به منع نباشد، اینه مسئلهش. مسئله دوم اینه که منع من المالک باشه، بیع للمالک باشد ولی مالک منع کرده. مسئله سوم اینه که لنفسه، که سخت‌ترین مسئله بیع فضولی این مسئله سومه و حکم به صحتش محل اشکاله. اشکالش هم اشکال معروف ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. میگن آقا ما بخوایم معامله رو اجازه بدیم، خب چی باید اجازه بدیم؟ بیع فضولی لنفسه. خب اینه که نمیخوایم اجازه، ما چی میخوایم اجازه بدیم؟ پس اونی که این آقا قصد کرده قابل وقوع نیست و اگه اجازه بدیم واقع نمیشه. اونی که واقع می شود اون چیزی نیست که ما اجازه می دهیم، ما وقع علم یقصد و ما قصد علم می
دهیم.
بعد یه توجیهی می کنه شیخ که میگه درست میشه، که شبتون هم اون توجیه رو مطرح می کردن تو جلسات قبل فایلش هست، که بیایم بگیم فضولی داره للمالک می فروشه، منتها خودش رو اومده چیکار کرده؟ ادعاً مالک قرار داده، یعنی بیع للمالک. ما هم داریم بیع للمالک رو اجازه میکنیم، یعنی مالک که آمد و اجازه داد بیع للمالک رو اجازه میده، منتها مصداق مالک رو فضولی فکر میکرد خودشه و ادعا داشت خودشه، ما اینجا امضا نمیکنیم ادعای اون رو.
نمیگه اگر چیز رو فرض کنیم که مثلا مالک میاد اجازه میده برای فضولی و اینجا بگیم که حالا اون ملکیت آنن ما یه لحظه برای فضولی حاصل میشه، یعنی که از فرضای مسئله اینجا این باشه که با توجه مثلا وقتی اجازه داد مالک ملکیت آنن ما برای فضولی حاصل بشه و اون به مالکی خود فضولی داره، یعنی اجازهش اینجا محقق باشه، هیچ مشکل نمیشه.
و بعد
یعنی یه جوری انتقال هم داده برای هبه کردن، مثلا بهش بودن این برای تو باشه ایرادی نداره، الانم با اجازه بیعی که میدم.
خب این اجازه بیع نیست در واقع، این تملیک است. و بعد اذن این که این مسئله من با اشعین ثم ملکه فهمید شما، یعنی شما یه چیزی رو میفروشی بعد میره اونو تملک میکنی، و من با اشعین ملکه اونجا اختلاف اقواله. از اون روایت لا تبع ما لیس اندک بعضی استفاده میکنه که حق نداری چیزی که هنوز مالک نشدی رو بفروشی، بعضی هم اجازه میدن. دلالی که الان تو بازار خیلی رایج دیگه، یعنی طرف میفروشه، حالا به صورت کلی اشکال نداره، شما به ذمه بگیری یه چیزی بفروشی، من یه صد 10 تن برنج به تو فروختم در ذمه، بعد بری 10 تن برنج رو چیکار کنی؟ تا این نوع از دلالی اشکال نداره چون بیع فی الذمه است، شما در ذمه بده. اما مشکل اونجاست که بعضی بنگاه ها این کارو میکنن، ماشین طرف مشتری شیرین که پیدا میشه چیکار میکنن؟ ماشین رو خودش میفروشه به او، بعد میره با کلی منت و سنت سر اون بدبخت فروشنده میگه الان سگ خورد مثلا این قیمت هم بده من خودم یه کسی پیدا میکنم دیگه چه کار کنم، رفیقمون دیگه نمیدونه. این میشه من با عشای انسان من ملکه لا تبع مولای سعندکی که اینجا آقایون تطبیق کردن تو کلی رو اجازه هم توی این مثال شما هم همونجوره، یعنی طرف یه فضولی انجام داده بعد رفته در واقع با اون اجازه مالک به هبه‌ای که بهش کرده میخواد مالک بشه. خب این سه تا مسئله دوم این بود که با سبق منع از مالک همون بیع للمالک بود، منتها با سبق منع مالک گفته اینو نفروش و این رفته این کار رو کرده، که اونجا مرحوم شیخ قائلن به عدم فرق، میگم به نظر من سبق منع و عدم سبق منع معنی نداره. از عمومات ادله صحت بیع فضولی این استفاده میکنه، این اطلاق مستفاد از هر که استفسار رو اگه شنیده باشید اسمش رو اینجا یکی از جایی که استفاده کرده من میشه اینجاست، اطلاق مستفاد از هر که استفسار اینه. راوی میاد از حضرت یک سوال میپرسه، مسئله دو تا فرض داره، حضرت نمیپرسن اینجوری بود یا اینجوری بود، استفسال نمیفرمایند، استفسال یه طلب و تفصیل. از این که حضرت استفسال نفرمودند، یعنی هر طلب تفصیل نفرمودند، اطلاق استفاده میشه، میگن اطلاق مستفاد از ترک است. مرحوم شیخ از این استفاده متون شق دوم میگن روایت عروه و عمومات
روایت صورت محمد مقدمات اطلاق محسوب میشه
ببینید در واقع
در
مقام بیان بودن، یعنی همونی که میگن عدم نسب قرینه، یکی از مصادیق عدم نسب قرینه بر خلاف اطلاق ترک استفسار. منتها کجا به کار میره؟ جایی که امام مسئول واقع شده، سوال مورد سوال واقع شده، مسئله فروض مختلفی داشته، حضرت تفصیل نپرسیدن. از تو روایت محمد بن قیس که در مورد نکاح اومد که میگه آقا این بالاخره بچه خودشو به نکاح در آورد، مادره بچه‌شو تزویج کرده، حضرت هیچ استفسالی نفرمودن که اینجوری بود یا اینجوری نبود. و نکاح عبد بدون اذن مولا هم که اصلا میگه ظهور داره در منع مولا، چون یکی از ادله بیع فضولی همون ادله نکاح عبد بدون اذن مولا بود، یادتون باشه العبد و فیما یده لمولا، ملک مولاست. عبد که میره خودشو تزویج میکنه میشه فضولی، چون داره تصرف در ملک غیر میکنه. معمولا مولاها از اینکه عبدشون بره تزویج کنه خودشو چی هن؟ شاکی هن، اونو منع دارن. رضایشون میگه اون ادله اذن، یعنی اجازه به عقد عبد بدون اذن مولا میتونه یک شاهدی باشه.
بله اولویتش
اون نکاح، چون بحث خروج و اینا خیلی، بله البته حالا اون فحوار خود شیخ مناقشه کرده، میگن که این اولویت نیست. چرا؟ یادتونه مناقشه شون چی بود؟
موضوعش
هم میگن
چون
تو باب نکاح خب برای احتیاط اقتضا داره که به هر نکاحی ولو فضولتن واقع شده اهتمام داشته باشیم و معتبر بدانیم، برای برداشتنش بریم سراغ طلاق و، یعنی احتیاط از اون طرف اقتضا داره که حالا بی نهایتش اینی که بی واقع نشده دیگه، چیزی نیست، به هم واقع شده. احسن. بعد میاد میگه خب نکاح چون مهمه، پس اگه یه عقد فضولی هم خوانده شده است نسبت به این اهتمام داشته باشید، همینجوری از کنارش نگذارید. اگر هم میخواید اینو بردارید برید تو چرخه طلاق یا تو چرخه فسخ مدت و فلان و اینا، نمیتونید ارزم بی توجه و بدون اعتنا از کنارش عبور کنید. این هم از مسئله سوم. بعد از اینکه مسئله سوم مطرح میکنن و خودشون قائل به صحت میشن با این وجهی که عرض کردیم که فضولی برای خودش میفروشه ولی خودش رو ادعاً مالک فرض میکنه، پس فضولی للمالک فروخته، تطبیقش اشتباه، بعد که مالک میاد اجازه میکنه تصحیح میشه. بعد اشکالاتی رو بر صحت از چند جهت، یکی اون اطلاقات نبوی و اینا مثلا میگم، میرسن به بقیه هنا امران. تو بقیه هنا امران دو تا مسئله بررسی میشه، یکی این که ما بیع فضولی که تا الان مطرح میکردیم بیع عین بود حالا بیع دین چطور؟ یعنی من دین ذمه دیگری رو بفروشم، نه عین مال دیگری رو. این یه مسئله. تو اون صور و فروض و احکام و ادله و مستنداتی که برای بیع حضوری آوردیم، چه بر صحت چه بر عدم صحت، حقوق و فروض مسئله سگانش کردیم، اینا مال فروشه. این مال غیر مثل روایت عروه بارقی که گوسفند عین مشخصی رو برداشت برد و بدون اجازه فروخت و بعد ثمنش رو دوباره معامله کرد و اینها، و البته خود اون گوسفند اشکال نداشت، فضولی از اونجای شروع شد که ثمن رو دوباره برداشت باهاش رفت دو تا گوسفند دیگه خرید و فروخت و یه گوسفند آورد و یه دینار آورد، اون بخشش میشه فضولی. و نکته دیگر این که و مسئله دیگر این که حالا من اگه همین فرایند رو تو دین بیارم پیاده بکنم، یعنی من دینی که و کلی که در ذمه کسی دارم این رو برم یک کسی از طرف من فضولتن بره این رو واگذار بکنه، اونجا چه حکمی خواهد داشت؟ مسئله دیگرم بحث معاتاته که اقسام بیع فضولی در بیع عقدی که هست در بیع معاتاتی هم هست یا نه، احکام بیع فضولی رو ما در معاتات هم میتونیم پیاده بکنیم یا نه. خب مرحوم شیخ چون معاتات رو ملحق به بیع میکنن اینجا هم قائل به لا فرق میشن و الکلام الکلام که این هم میشه مسئله دوم. ما سر این دوتا مسئله میکنم. بله المکاسب قائمی همه چی داره دیگه، یه خوبی هم که داره البته مکاسبش این رو نداره. پی دی اف هم شما یعنی میزنید خود این کتاب و صفحه واقعی مثل کتاب هم میرسه باشه. کتاب خانه نور هم هست، کتاب خانه نور حالا اشتراک میخواد. بله قائمی پول رو از لپتاپ بهتره.
حالا خود سایت درس گفتار هم اگر اتفاقا فقط بدیش اینه که اینترنت میکنه، یعنی ما شما یه جا باشید درس گفتار از این لحاظا خیلی من تو خود کتاب کنگره خوشده.
بله اونم خوبه، اونم خوبه،
سرچش خوبه، همش
خوبه، همش خوبه، همش خوبه، همش خوبه.
بله خب عرضم به حضور شما که اگه فرمایشی ندارید چون ما گفتیم قبل از 12 باید تموم کنیم که دوستان این تا امروز که مشکل نداریم. این بحثی هم که آجاقا در مورد دفاع از تحول در کتابات داشتن اینم بحث جالبی میدونید که چیکار کردن عملا، شما شاید در جریان تحول نیستید. ببینید اومدن با استناد با شب اتفاقی که باید میافتاد افتاد، یعنی اتفاقی تا حالا نمیافتاد توی تعقیب کتب درسی این بود که مستند و مستظهر به بزرگی نبودن، اینا خیلی زیرکی کردن این سری اسم آجاقش از اونها رو بودن و با آجاقام هماهنگ بودن چک میکردن. چند سال من جریانش بودم تو قم یه سری لیستای منتشر کردن، یه برگای آچاری میآوردن میدادن به اونایی که تدریس رسم نقاشی میکنن، گفتن آقا اگه قرار باشه یه سری مطالب حذف بشه از مکاسب به نظرتون کجاها پیشنهاد شما کجاست؟ هر کس تدریس میگه یه دونه از اینا، هر کس که یعنی یه عده‌ای میدادن بهشون و من خودم هم یادم خیارات یه بخشی دون از این چیزا، من خودم از خیارات نوشتم از این عبارت تا این عبارت به نظر من لازم نیست و خیلی زد. اینا استدلالشون چیه؟ میگن آقا الان عملا طلبه ها همه رسم مکاسب رو نمیخونن، اونجا چه جوری از اول شروع میکنن بولدزری یه صفحه 150 صفحه 200 صفحه میخونن میرسن به آخر سال یو 100 صفحه 70 صفحه بیشتر کمتر، میگن آقا این دیگه نرسیم به محدوده و میرم. حالا اینی که خوندی چه اولویتی داشت، اونی که نخوندی چه ضرورتی داشت خوندنش و نخوندنش، خیلی اینا رو استاندارد میده. اینا اومدن چیکار کردن؟ الان عملا از مکاسب 800 صفحه حذف شده، یعنی از این 4 جلد کتاب مکاسب از بیش از 2500 صفحه بکنم چقدر هست؟ 800 صفحه که حذف کردن. این 800 صفحه خب اسمش زیاده دیگه آدم 800 صفحه، ولی عملا شما طلبه هاتون همین تعدادی، حالا یک کمی بالا پایی نمیخونن تو طول این 3-4 سالی که دارن. بعضی مدارس که احتمال دارن بخونن دوره 4 ساله صرف کردن 5 ساله و بعضی کردن 5 و نیم ساله تا به سنان میخونن یه سال اضافه میکنن که اینا رو برسن بخونن. خب خیلی از طلبام که شاکی هم نمیخوان قد طول بکشه، حالا درمیشون نمیزن آقای مرسه آقای شوبری و سمون کاظم اینا دوره سطحشون بیش از 4 ساله 5 سال مثلا میکشه
5 نیست.
یا مثلا مجموعه خود ما تابستونا با رفقا اون تتمه ها رو بنا گذاشتیم یکی دو سال میکنیم، خب خیلی هم خوبه، ولی باید تابستون بچه ها بیان تتمه رو بیان. اینا اومدن گفتن آقا فلانجا رسید، مثلا اینجا قول شهید رو و پاسخ شیخ رو حذف کنیم، اینجا عبارت مرمون صاف فصول رو حذف کنیم، اینجا عبارت تستری رو حذف کنیم. این شده 700 صفحه از مکاسب رسالا به همین ترتیب. حجم رسال مکاسب مقدار کم شده، کفایه حذف نشده، کفایه تقریبا کامله. یکی دو تا کتاب و درس هم اضافه شده، یکی اول الفائقه که از اون قبلا اضافه شده بود، عدله یه بخشی از کفایه قرار داده شده، یه همین از شخص اعتباریه، ولایت فقیه آقای حسین کاظم حائریه ارزم به حضور شما، یه کتاب فقه مستحدث دیگه هم هست، اصل مستحدث هست از آقای فکر کنم از آقای مدرسی باشه. اینا رو یه سه چهار تا کتاب هم اومدن به عنوان مثلا بخش از خیارات مکاسب که خونده نمیشه به جاش این کتاب میتونن، یعنی طلبه میتونن این بخش بخونن، میتونن مکاسب رو بخونن. خب استدلالشون هم که شنیدید یا دو توضیح دادن که بالاخره نیازهای طلبه ها متفاوته و اون پس فردا وارد عرصه پاسخگویی که میخوان بشن باید از این اصطلاحات خبر داشته باشن.
حالا آقا
ایراد
نداره این
بحث،
این نجس
هست. بیول عذر منظورشون بودی که من رو شیخ بحث میکنن آره. خب بیول حالا اینو البته بعد هم خیلی تعبیر دقیق بود
خداست
من جانم آره گفتن اینم حکم خداست، اینم جالب بود همین هم از که هایش از اونها حرفشون برو داره تو حوزه های وحید حرفشون میخونه، آشو بری میخونه، هر کسی اینطور نیست میزه آقای شبزه ها کسی که بازوی وحید میرفت صحبت سر یه قضیه یادمه رفت ایشون بازوی وحید خب اینا رو قبول هم پدرشون هم خودشون آدم های هم متعبد و متخلب و خیلی متواضع و هم فاضل و عالم و بلاخره درس خوندن اینا رو علما همشون میخوان، لذا کاری که مستظهر با آیه شب زنده دار باشه خیلی راحت تر میزه جلو میره تا اونجوری بخوان خودشون تنهایی کار کنن. اینا رو جمع آوری کردن این بخش هایی که اساتید گذن بعد بودن خدا تا جواب اینا چک کردن و خلاصه اینی شده که الان قرار شده مثلا تو پایه هفتم طلبا از اول رسائل تا آخر استصحاب رو بخونن تو دو ساعت. خیلی ها، یعنی شما از اول قطع الزن تا اول براءت یک، بعد تو وسط براءت یه دونه اصولتونه، از وسط براءت تا آخر استصحاب که این دوتا رو تو پایه هشتم شما میخوندید. پایه هفتم فقط قطع الزن بوده، پایه هشتم یک ساعت براءت بوده یک ساعت، این سه ساعت اومده تو دو ساعت خلاصه شده.
تو مکاسبه زدم دو تا مکاسبه داشتیم یه
دونه
حالا ما که خوشبینیم چون این کار نیست از هر دیگه.